ساعت 10 شب این صدای رادیو فردا است. درود، من رو پذیرا باشید از استدیوی خبر رادیو فردا در شهر زیبای پراگ. امیدوارم از برنامه رادیو پس فردا لذت برده باشید. در نیم ساعت آینده نگاهی جدی‌تر خواهیم داشت به تحولات ایران و جهان. در روز دوشنبه 21 آذر ماه سال 1390 خورشیدی، 12 دسامبر سال 2011 میلادی، من شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. قبل از اینکه بهتون بگم در مجله شبانگاهی امشب رادیو فردا چه گزارش‌هایی رو می‌تونیم با هم بشنویم، میریم سراغ تازه‌ترین خبرهای ایران و جهان با فهیمه خضر حیدری. فهیمه
سلام بر شما همراهان رادیو فردا. خبرها رو شروع می‌کنیم با خبری از روسیه. در پی اعتراض‌های گسترده در روسیه، دیمیتری مدودیف رئیس جمهوری این کشور دستور تحقیق و بررسی درباره احتمال تقلب در انتخاب پارلمانی یک شنبه گذشته را صادر کرد. ده‌ها هزار معترض روس طی چند روز گذشته در اعتراض به نتایج انتخابات پارلمانی علیه ولادیمیر پوتین و حزب او روسیه متحد شعار سر دادند و خواستار برگزاری دوباره انتخابات شدند. اپوزیسیون روسیه می‌گوید در انتخابات پارلمانی به نفع حزب حاکم تقلب شده است. بر پایه نتایج اعلام شده، حزب روسیه متحد نزدیک به 50% از کل آرا را به خود اختصاص داده است. نوری المالکی نخست وزیر عراق روز دوشنبه در کاخ سفید با باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا به گفتگو نشست. آقای مالکی در رأس هیئتی از مقام‌های ارشد عراقی به واشنگتن سفر کرده است. سفر دو روزه نخست وزیر عراق به آمریکا در حالی انجام می‌شود که سربازان ایالات متحده پس از 8 سال خاک عراق را ترک می‌کنند. در این سفر هوشیار زیباری وزیر خارجه و همچنین وزرای دفاع و بازرگانی عراق هم آقای مالکی را همراهی می‌کنند. سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران اتهام همکاری ایران با القاعده در جریان بمب‌گذاری‌ها در سفارتخانه‌های آمریکا در افریقا را رد و به شدت محکوم کرد. پیشتر دادگاه ایالتی واشنگتن درباره حمایت ایران از القاعده در انفجارهای سال 1998 در سفارت‌های آمریکا و در کنیا و در تانزانیا رأی صادر کرده بود. به گزارش خبرگزاری مهر، رامین مهمانپرست با اشاره به خصومت نیروهای القاعده با جمهوری اسلامی ایران گفت کشته شدن 9 تن از دیپلمات‌های ایرانی توسط القاعده در افغانستان در سال 1377 سند روشنی است بر حقانیت جمهوری اسلامی و بی‌پایه بودن ادعاهای آمریکا. در جریان بمب‌گذاری شبه نظامیان القاعده در سفارت‌های آمریکا در نایروبی پایتخت کنیا و دارالسلام پایتخت سابق تانزانیا در تابستان سال 1998 بیش از 200 تن کشته و حدود 4000 تن مجروح شدند. و خبر دیگر این که گزارش‌ها از ایران ناکیست. در جریان یک انفجار در یک کارخانه فولاد در یزد دست کم 8 تن کشته و حدود 12 تن زخمی شدند. این انفجار در کارخانه فولاد قدیر در انتهای شهرک صنعتی یزد روی داده است. به گزارش خبرگزاری مهر، این انفجار شامگاه روز یک شنبه روی داده و به گفته عزیز الله سیفی فرماندار یزد، تعدادی از کشته شده ها از اتباع خارجی مقیم استان یزد، تعدادی از استان‌های همجوار و یک نفر مجروح هم از یزد است. کیوان
ممنونم، خبرها رو شنیدیم. ما میریم سراغ گزارشایی که قراره تو این برنامه با هم بشنویم. سوریه، کشوری که این ساعت با سرعت در جاده تحولات خواسته و ناخواسته میتازه. گزارشگر رادیو فردا در منطقه ما را در جریان آخرین تحولات سوریه قرار خواهد داد. خروج آخرین واحدهای نظامی آمریکا از عراق، مذاکره رهبران دو کشور. رابطه آمریکا و عراق به کدام سو می رود؟ از گزارشگرمان در واشنگتن خواهیم شنید. بلایی که یک عراقی ناراضی از اشغال بر سر جورج بوش رئیس جمهوری وقت آمریکا آورده بود، از طرف یک ایرانی بیکار شده بر سر احمدی نژاد آمد. پرتاب لنگ کفش به سوی رئیس جمهور ایران موضوع یکی دیگر از گزارش‌های این برنامه است. انفجار در کارخانه فولاد یزد، 8 کشته، 12 زخمی. درخواست وزیر امور خارجه آمریکا برای آزادی یک کشیش ایرانی. و اجرای حکم قطع دست و پای دو سارق در شیراز. همه اینها موضوعات گزارش‌های دیگر این برنامه هستند. تا 9:30 با ما بمانید، همه را خواهید شنید. بله، البته تا ساعت دهانه این منظورم این بود که با ما بمانید، همه گزارش های ما رو خواهید شنید با پوزش از این اشتباه. و ما تحولات در سوریه که شتاب گرفته، اعتصاب عمومی، درگیری شدید میان جدا شدگان از ارتش و نیروهای دولتی و در کنار اینها انتخابات محلی، وقایعی است که امروز در این کشور خبرساز شدند. ایلیا جزائری گزارشگر رادیو فردا در منطقه هم اکنون بر روی خط تلفن همراه ماست در مجله شبانگاهی رادیو فردا. ایلیا درود بر تو، آخرین تحولات در سوریه چی است؟
درود بر تو کیوان. آخرین تحولات همطور که گفتی انتخابات محلی هست که همراه شده با درگیری و اعتصاب در شهرهای مختلف. اعتصاب اینطور که گزارش شده فراگیر بوده، به خصوص در درعا، ادلب، حمص، حما، برخی از محله های حلب، حومه دمشق، درزور، برخی از محله های دمشق که جالب اعتصاب اونها کشیده شده، حزکه، قامشلی و لازقیه. البته اینو باید اعتراف کنم که معترضان سوری تونستن 170 نقطه رو ثبت کنن که در اونها اعتصاب روی داده با تصاویری که از اون مناطق گرفتن. عدهشون نیروهای امنیتی هم یورش میبرن به مغازه ها تا کسبه رو مجبور کنن تا محل کار خودشون باز کنن. گزارش شده که چیزی بالاتر از 150 مغازه به آتش کشیده شده در شهرهای مختلف. از یه طرف دیگه درگیری شدید از دیشب، یعنی از شامگاه یکشنبه شروع شده در شهر، در استان جنوبی درعا، میان جدا شدگان از ارتش و نیروهای دولتی، و این درگیری های مشابهی هم وجود داره در محله های از شهر حمص که در وضعیت جنگی به سر میبرن.
با این وضعیت برگزاری انتخابات در کشور سوریه یکی از غیر منتظرترین خبرهایی بود که میشد در این ساعت در رسانه ها شنید. این انتخابات باید با حواشی بسیار زیادی همراه بوده باشه، درسته؟
درسته. دولت سوریه میخواد این قضیه رو به اثبات برسونه که به اصلاحاتی که بشار اسد از زمان آغاز بحران و بعدش داده بود پایبند هست. اما خب خبرهای زیادی در مورد انتخابات وجود داره، از جمله اینکه خبرگزاری رویترز به نقل از شخصی در دمشق که خودش گویا در یکی از ادارات دولتی کار میکنه گفته که به دخترم گفتن که در با لباس فرم در مدرسه حاضر نشه، بلکه با لباس عادی بیاد. این مدرسه یکی از حوزه های رای گیری بوده و دولت میخواد طوری به تصویر بکشه که اینها مردم هستن که اومدن رای بده. سایت های مربوط به معترضان گزارش دادن که بخشنامه شده به همه وزارتخونه‌ها و ادارات دولتی که باید کارمندان رو مجبور به شرکت در انتخابات بکنن و در روز بعد، یعنی فردا، چک خواهند شد کارمندان که شرکت کردن یا نه. در بعضی مناطق حمله به مراکز رأی‌گیری داشتیم، از جمله مناطقی مثل مارع در استان حلب که دانش آموزان به مراکز رأی‌گیری حمله کردن، شعار دادن علیه انتخاباتی که اون رو فرمایشی توصیف کردن. در بعضی مناطق مثل درزور مردم به جای نوشتن نام نامزدها شعار توی درگاه رأی‌گیریشون نوشتن.
و مجامع بین المللی چی میگن درباره این تحولات سوریه، مثلا اتحادیه عرب یا مجامع دیگه؟
کیوان، اتحادیه عرب میخواد پنجشنبه تشکیل جلسه بده. این محور این جلسه بررسی پاسخ سوریه به اون به طرح اعزام ناظران هست. دولت سوریه شرطهایی رو مطرح کرده برای اینکه بپذیره این طرح رو، اما تا اینجا اینطور که خبرهای رسانه‌ها میگن و خبرگزاری شرق الاوسط مصر هم تاکید کرده، رهبران کشورهای عربی مخالفت کردن با شرط مطرح شده از سوی سوریه. این وسط عراق هستش که داره سعی میکنه میانجیگری بکنه میان دولت و اتحادیه عرب که به نظر میسه این میانجیگری تا الان جوابی نداده.
ممنونم از ایلیا جزائری، گزارشگر رادیو فردا در منطقه. آخرین تحولات سوریه رو از ایلیا با هم شنیدیم.
این صدا صدای رادیو فرداست.
همزمان با خروج آخرین واحدهای نظامی آمریکا از عراق، در واشنگتن رهبران دو دولت به گفتگو درباره روابط آینده دو کشور پرداختند. خبرگزاری اسوسییتد پرس نوشته است که باراک اوباما و نوری مالکی در فرصت‌های پیشین بر تعهد خود برای پیشبرد و تقویت همه‌جانبه روابط آمریکا و عراق تأکید کردند، ولی محافل سیاسی و مطبوعاتی واشنگتن با توجه به نفوذ جمهوری اسلامی ایران در دولت عراق نسبت به پیشرفت خطوط اصلی مناسبات واشنگتن بغداد ابراز بدبینی می‌کنند. نادر صدیقی گزارشگر رادیو فردا از واشنگتن گزارش می‌دهد.
همچنان که دولت آمریکا عهد کرده بود، نیروهای این کشور تا دهم دی ماه خاک عراق را ترک می‌کنند. تا تاریخی که نقطه پایان جنگی تلقی می شود که نزدیک به 9 سال به طول انجامید و موجب شکاف در هر دو کشور آمریکا و عراق شد. گفتگوهای دو روزه واشنگتن بین نوری المالکی نخست وزیر عراق و هیئت همراهش با رئیس جمهور، مقام‌های عالی رتبه دولت وی و نیز با سران جامعه بازرگانی و سرمایه گذاری آمریکا برای تعیین خطوط روابط آینده دو کشور صورت می‌گیرد. روابطی که رهبران آمریکا و عراق بر تقویت آن تأکید کرده و متعهد شدند. با این حال در واشنگتن از روشن نبودن خطوط این روابط صحبت می شود، به ویژه آن که نسبت به ظرفیت دولت عراق برای ثبات بخشیدن به فعالیت‌های سیاسی و تأمین امنیت آن کشور پرسش‌های جدی وجود دارد و در کنار اینها مسئله اشتیاق دولت ایران به تحکیم و افزایش هرچه بیشتر نفوذ خود در عراق هم از نظرها پنهان نمانده است. اسوشیتد پرس در گزارشی می نویسد که به رغم این پرسش ها پایان جنگ نقطه ای روشن در روابط دو کشور به وجود آورده که از اجرای به عهد اوباما ناشی شده است. گفتگوهای بامداد دوشنبه در کاخ سفید که در آن جوزف بایدن معاون پرزیدنت اوباما و هیلاری کلینتون رئیس دیپلماسی آمریکا نیز حضور داشتند بر محور چگونگی همکاری های آمریکا و عراق در زمینه مسائل امنیتی بدون حضور نیروهای نظامی آمریکا متمرکز بود. رهبران عراق گفتند که آنها مشتاق تداوم آموزش نظامی نیروهای امنیتی این کشور از جانب آمریکا هستند، ولی در مورد چگونگی این همکاری هنوز فرمولی ارائه ندادند. کاخ سفید پیشتر اعلام کرده بود که رئیس جمهور آمریکا و نخست وزیر عراق در مورد همکاری‌های بازرگانی، انرژی و آموزش و پرورش هم گفتگو می‌کنند. نخست وزیر عراق بعد از ظهر دوشنبه در آرامگاه آرلینگتون نسبت به جان باختگان جنگ عراق نیز ادای احترام خواهد کرد و روز سه‌شنبه در اتاق بازرگانی آمریکا با مدیران عالی رتبه شرکت‌های آمریکایی دیدار و گفتگو می‌کند. نوری المالکی از کمپانی‌های آمریکایی دعوت کرده که فرصت‌های بزرگ در عراق را مورد توجه قرار دهند.
گزارش نادر صدیقی رو با هم شنیدیم. ضمن اینکه دقایقی پیش کنفرانس خبری باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا و نوری مالکی نخست وزیر عراق به پایان رسید، در بخش‌های بعدی خبری نادر صدیقی از این کنفرانس خبری هم گزارشی تهیه خواهد کرد و خواهیم شنید. و البته باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در همین کنفرانس خبری گفت که آمریکا از ایران خواسته است هواپیمای بدون خلبان آمریکایی را به این کشور پس بدهد. ایران پیشتر اعلام کرده بود که این هواپیما را به آمریکا پس نخواهد داد. در بخش‌های بعدی خبری درباره درخواست باراک اوباما از ایران برای پس دادن هواپیمای RQ-170 این کشور هم که هفته گذشته در شرق ایران گرفته شد گزارشی خواهیم شنید.
صدای ما را از مجله شبانگاهی رادیو فردا می‌شنوید.
رسانه‌های داخلی ایران خبر می‌دهند که بامداد دوشنبه در جریان سخنرانی محمود احمدی نژاد در مصلای شهر ساری، یکی از کارگران اخراجی این شهر که توانسته بود خود را به صندلی‌های جلو برساند، کفش‌های خود را به طرف رئیس جمهوری ایران پرتاب کرد. آیا این کفش‌ها به رئیس جمهور خوردند یا نه؟ پاسخ را از فرین حسینی بشنویم.
به گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، به نقل از برخی رسانه‌های داخلی ایران، این فرد کارگر اخراجی یکی از کارخانجات نساجی است که بیش از یک سال است حقوقی دریافت نکرده و در جریان سخنرانی محمود احمدی نژاد به مناسبت دومین سالگرد درگذشت علی کردان وزیر کشور سابق با پرتاب کفش‌هایش شروع به انتقاد از وضعیت بیکاری در ایران کرد. بنابر گزارش‌های داخلی، این کارگر میانسال پس از آن به شدت مورد ضرب و شتم قرار گرفت و به گزارش سایت های داخلی ایران اگر دخالت نیروهای انتظامی نبود مشخص نبود چه بلایی بر سر او می آمد. خبر آنلاین می نویسد که جمعی از کارگران اخراجی کارخانجات نساجی که بیش از یک سال از حقوق دریافت نکردند تقاضای هایی را در زمان سخنرانی رئیس جمهور مطرح می کردند و اعتراضاتی داشتند و در بخش های از سخنان رئیس جمهور شعارهای علیه او می دادند. گزارش های رسمی در ایران میزان بیکاری را حدود 11% عنوان می کند، اما کارشناسان مختلف این درصد را بسیار بسیار بالاتر از این میزان می دانند. در حدود 7,500,000 نفر در ایران از قشر کارگر هستند که با خانواده هایشان حدود 30,000,000 نفر را تشکیل می دهند. کانون مدافعان حقوق کارگر در ماه جاری آنچه افزایش فشار بر کارگران و فعالان کارگری در ایران نامید را محکوم کرد. این تشکل کارگری از برخورد بعضی از مسئولان جمهوری اسلامی ایران انتقاد کرد و نوشت آنان در ظاهر از مبارزات ضد سرمایه داری در کشورهای دیگر حمایت کردند، اما در ایران فعالان کارگری را مورد آزار و تعقیب قرار می دهند و زندانی می کنند. اتحادیه های بین المللی کارگری و سازمان های حقوق بشری از جمهوری اسلامی ایران به خاطر به رسمیت نشناختن حق کارگران در ایران برای تشکل‌یابی انتقاد کردند. در روزهای گذشته اعتراض ها به تلاش دولت محمود احمدی نژاد برای تغییر قانون کار از مصاحبه ها و اظهار نظر در سایت ها و یا نشست ها فراتر رفت و به سطح خیابان ها کشیده شد. نخستین اعتراض در روز 29 آبان سالگرد تصویب قانون کار صورت گرفت که صدها کارگر در اعتراض به پیشنویس قانون کار جدید در مقابل ساختمان مجلس در تهران تجمع کردند. خبرگزاری فارس تعداد کارگران معترض را 500 نفر، اتحادیه آزاد کارگران ایران شمار آنها را 2000 نفر و خبرگزاری ایلنا تعداد این کارگران را 3000 نفر اعلام کردند. این تجمع نخستین اعتراض خیابانی به تلاش دولت برای تغییر قانون کار به شمار می رفت.
گزارش فرین عاصمی رو با هم شنیدیم. انفجار کوره ذوب کارخانه فولاد قدیر در یزد 8 کشته و حداقل 12 زخمی بر جای گذاشت. گزارش‌ها درباره هویت کشته شدگان حاکی است که آنان کارگران ایرانی و هندی بودند. حال مجروحان نیز وخیم گزارش شده است. بهروز کارونی گزارش می‌دهد.
یک شنبه شب انفجاری در کوره ذوب کارخانه فولاد قدیر در شهرک صنعتی یزد روی داد که هنوز دلیل آن مشخص نشده است. علی اکبر اولیا نماینده یزد در مجلس شورای اسلامی از وجود مهمات اسقاط عمل نکرده در میان ضایعات کارخانه فولاد قدیر یزد خبر داده است. اما عزیز الله یوسفی فرماندار یزد با ابراز بی‌اطلاعی از این موضوع از احتمال انفجار کپسول گاز خبر داده است. خبرگزاری ایلنا هم نوشت که بررسی‌های انجام شده حاکی از نقض آشکار اصول ایمنی در هنگام ذوب ضایعات فولادی است. از طرف دیگر خبرگزاری ایسنا به نقل از محمد اهرامیان مدیر عامل یکی از شرکت‌های فولادسازی استان یزد نوشت این امکان وجود دارد که در بین مواد اولیه ذوب فولاد قدیر یزد مقداری مهمات جنگی غیرقابل استفاده مثل خمپاره و پوکه وجود داشته که از قبل چک نشده و در هنگام کار منفجر شده است. و یفزود همچنین ممکن است مواد ذوب روی آب سرد ریخته شده باشد که این کار موجب وقوع سانحه می شود و یا اینکه در کوره ترک خوردگی وجود داشته است. البته محمد رضا زاره سرپرست سازمان صنعت معدن و تجارت استان یزد هم به خبرگزاری ایسنا گفت که دلیل انفجار هنوز مشخص نشده است و تیمی از کارشناسان دستگاه قضایی در محل انفجار در کارخانه نورد فولاد قدیر یزد مستقر شده اند تا به مسائل پیش آمده رسیدگی کنند. او در پاسخ به این سوال که آیا دیگر واحدهای فولادسازی ایران نیز به همین مقدار ناامن هستند گفت صنعت فولاد به ویژه در واحدهای القایی صنعتی پرخطر است و احتمال حادثه وجود دارد. این در حالی است که خبرگزاری ایلنا گزارش داد که سال گذشته در حادثه مشابهی در کارخانه نورد فولاد قدیر یزد یک کارگر جان خود را از دست داد. بر اساس این گزارش از زمان آغاز بهره برداری از کارخانه نورد فولاد قدیر یزد در سال 1386 6 حادثه در این واحد تولیدی روی داده است. اما ایلنا اشاره نکرد که خسارات جانی ناشی از این حوادث چقدر بوده است. این خبرگزاری همچنین نوشت که به نظر می رسد مالکان این کارخانه خصوصی و همچنین نهاد بازرسی کار در استان یزد در این مدت اقدامی برای رفع نواقص ایمنی کار جهت حفاظت از جان کارگران در این کارخانه به عمل نیاورده بودند. برخی از کارشناسان ایمنی می گویند که عامل 80-90% از حوادث کار بی‌توجهی کارفرمایان و عدم نظارت دولتی است. به گفته این کارشناسان بازرسان باید کارخانه ها و معادن را کنترل کنند، اما این کار به طور مرتب صورت نمی گیرد. در همین خصوص همزمان با بازداشت مدیران کارخانه نورد فولاد قدیر یزد خانه کارگر خواستار پیگیری دقیق و سریع موضوع و شناسایی عوامل مقصر در این حادثه شد.
بهروز کارونی گزارش میداد. هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا خواستار آزادی فوری و بدون قید و شرط یوسف ندرخانی کشیش ایرانی شد. این در حالی است که نامه‌ای با امضای 200,000 شهروند آمریکایی در حمایت از کشیش ندرخانی به دولت آمریکا ارسال شده است. هانا کاویانی و جزئیات بیشتر در این باره.
روز جمعه 18 آذر ماه و در آستانه روز جهانی حقوق بشر، هیلر کلینتون خواستار آزادی بدون قید و شرط و فوری کشیش یوسف ندرخانی شد. وزیر خارجه آمریکا در بیانیه‌ای که به همین مناسبت منتشر کرده بود آورده که از آذربایجان تا زیمبابوه هنوز زندانیان عقیدتی سیاسی به دلیل صحبت کردن، نوشتن و مبارزه در راه عقایدشان زجر می‌کشند. و با بیان این موضوع خواستار آزادی یوسف ندرخانی، کشیشی جوان در ایران، و همچنین لیو شیاباو، برنده جایزه نوبل صلح سال 2010 که در چین زندانی است، و کشیش تادئوس وانلی در ویتنام شد. سخنان هیلری کلینتون درباره این کشیش ایرانی پس از آن بود که بیش از 200,000 شهروند آمریکایی بیانیه مرکز آمریکایی قانون و عدالت را امضا کرده و در آن خواستار اقدام دولت آمریکا برای نجات کشیش یوسف ندرخانی شدند. مرکز آمریکایی قانون و عدالت در بیانیه‌ای از موضع خانم کلینتون تقدیر کرده و کماکان از سازمان ملل، سازمان کنفرانس اسلامی و سران کشورهای مسلمان خواسته تا در این باره اقدام کنند و برای آزادی کشیش ندرخانی تلاش کنند. یوسف ندرخانی 33 ساله که در سن 19 سالگی به مسیحیت گراییده، 2 سال پیش به همراه همسرش در شهر رشت بازداشت شد و دادگاه بدوی در 23 خرداد ماه آقای ندرخانی را به ترک دین و دعوت سایر مسلمانان به مسیحیت، ایجاد یک کلیسای مخفی در خانه خود و ابراز مخالفت آشکار با اسلام متهم کرد و حکم اعدام برای او صادر شد. البته عباس سلمانپور، یکی از وکلای آقای ندرخانی، چندی پیش در گفتگو با رادیو فردا از نقض این حکم خبر داد.
دیوان حکم رو فعلا لغو کرده تا یه سری ایراداتی که مد نظرش بوده برطرف بشه. طبق قانون آین عدالت کیفری، دیوان عالی کشور میتونه وقتی پرونده‌ای رو ارجاع میدن به شعبه دیوان برای رسیدگی به اعتراض، چون پرونده با اعتراض وکلا رفته بود به شعبه دیوان، دیوان رسیدگیش انجام میده، یا رأی رو تایید میکنه، یا اگه قابل تایید نیست، مواردی رو که به عنوان ایراد مطرح میکنه مشخص میکنه، پرونده رو مجددا اعاده میده، اون ایرادات برطرف میشه و دادگاه مجددا باید حکم صادر کنه. پس بنابراین میشه گفت به نوعی این حکم اعدام نقض شده، لغو شده، رسیدگی مجدد هم انجام شده در شعبه صادر کننده حکم قبلی، الان در انتظار صدور حکم جدید هستیم.
دیوان عالی کشور هم پیشتر در اطلاعیه اعلام کرده پرونده اتهامی یوسف ندرخانی، کشیش مسیحی، به دلیل نقص تحقیقاتی در این دیوان نقض شده و تاکنون نظر نهایی درباره آن داده نشده است. محمد علی دادخواه، دیگر وکیل آقای ندرخانی، هم پیشتر به رادیو فردا گفته بود این پرونده برای کسب نظر به آیت الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی ایران، ارجاع شده است.
گزارش همکارم هانا کاویانی رو با هم شنیدیم.
خب خبرهای سیاسی رو میتونی راحت، یعنی خب میتونی دنبال کنی،
نیست که وسطش بشینه میتونه بره بعد یه جایی که میخواد پیدا
کنه. مسائل خیلی زیاده،
تقریبا همه جور خبری میشه پیدا کرد.
به نظر من که دونستن حق هم هست، یعنی همه حق دارن که بدونن.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com
خبرگزاری ایسنا روز یکشنبه گزارش کرد که حد شرعی قطع پا و قطع دست 2 سارق در زندان عادل‌آباد شیراز به اجرا درآمده است. پیش از این در 1 سال گذشته خبرگزاری‌های رسمی جمهوری اسلامی ایران خبرهایی از مجازات قطع دست و پای تعدادی از سارقین در نقاط مختلف ایران از جمله اهواز و بلوچستان منتشر کرده بودند. حکم اخیر قطع دست و پای 2 سارق در زندان عادل‌آباد شیراز با دستور دادستان عمومی در دادگاه انقلاب شیراز اجرا شده است. محمد مصطفی، حقوقدان، در ابتدای گفتگویی با شیرین فامیلی میگوید این یک اقدام غیرقانونی است، چون صدور این احکام در صلاحیت دادگاه انقلاب نیست. محمد مصطفی:
دادگاه انقلاب صلاحیتش تعیین شده است و در چارچوب این صلاحیت جرم سرقت وجود نداره. بنابراین اون حکمی که در شیراز صادر شده حکمی هست که برخلاف قانون صادر شده. اجرای این گونه احکام نادر هست. مثلا دادستان شیراز علاقه دارن به این که این گونه احکام رو اجرا بکنن. ایشون با علم به این که این حکم خودسرانه بوده این حکم رو اجرا کرده و نه تنها این حکم رو اجرا کرده، بلکه نیابت قضایی که از یک شهرستان دیگه‌ای دریافت کرده اون رو هم اجرا کرده. در اصل دادگاه عمومی هست که صادر رسید به پرونده است.
آقای مصطفی، ایده مطرح میکنن و خبرها هم اینطور نشون میده که اجرای مجازات شرعی قطع دست و پا در ایران بیشتر شده. این به نظر شما تا چه حد دقیقه؟
آماری که در حال حاضر از طریق رسانه‌های رسمی منتشر میشه در رابطه با قطع دست و همچنین قطع پا نشون دهنده این هستش که خب نه تنها اجرای قطع دست و پا افزایش پیدا کرده، بلکه جرایم ارتکابی از این قبیل که مجازات قطع دست براش در نظر گرفته قانونگذار مثل جرم سرقت هم افزایش پیدا کرده. در دهه گذشته من نشنیده بودم و از همکارانی که سابقه طولانی در وکالت دارند هم پرسیدم و اونها هم نشنیده بودن که دستگاه قضایی به این صورت در زمان آقای یزدی و آقای شاهرودی اصلا احکام قطع دست رو صادر بکنن، به دلیل اینکه خب صدور حکم حد در سرقت و قطع دست بسیار ثقیل و سنگین و اثباتش بسیار مشکل هست.
یعنی قانون در این مورد چه نکاتی رو تصریح کرده؟
ببینید، از لحاظ قانونی دادگاه میبایست 16 شرطی که در رابطه با حد سرقت وجود دارد رو رعایت بکنه و در پرونده های بسیاری که من داشتم، به خصوص پرونده های بسیار سنگین سرقت، هیچ وقت در هیچ دادگاهی وجود نداشته که این 16 مورد همشون جمع شده باشن برای یک پرونده خاص که حکم حد بخواد صادر بشه. احراز این 16 مورد به نظر من کاملا به گونه غیر ممکن هست و با توجه به اینکه دادگاه انقلاب هم این حکم رو صادر کرده، فکر میکنم که این حکم از روی غرض و یک سوء نیت خاص صادر شده باشه در رابطه با این پرونده اخیری که حکمش اجرا شد.
شما به عنوان حقوقدان فکر میکنید مجازات هایی از این نوع علاوه بر آسیب های جبران ناپذیر برای شخصی که مجازات بر روی او اعمال میشه چه تأثیری در جامعه خواهد داشت؟
اعمال مجازات های وحشیانه و مجازات هایی که در اون بدن انسان ها مورد توجه قرار میگیره نه تنها در کاهش جرم تأثیری ندارد و پیشگیری از وقوع جرم نمی کند، بلکه از نظر علمی اثبات شده که جرایم رو هم در جامعه افزایش میده و از طرفی هم اون قبح و اون زشتی اعمال غیر انسانی مثل شکنجه کردن دیگران یا استفاده از زور و جبر یا کشتن دیگران بیشتر خواهد شد.
صدای محمد مصطفی وکیل دادگستری، وکیل سابق دادگستری، در مصاحبه با همکارم شیرین فامیلی با هم شنیدیم. اما نوبت رسیده به برنامه ملاقات که اختصاص داره به ملاقات با یکی از زندانیان سیاسی ایرانی.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات.
آخرین پستی که بر روی دیوار صفحه فیسبوکش به جا گذاشته، امید به دیدار با دوستانش در جشن آزادی ایران است. حمید رضا خادم یک روز پس از سالروز تولد 34 سالگیش در 19 مهر ماه سال 90 خود را به زندان اوین معرفی کرد تا 4 سال آینده را در بند 350 زندان اوین بگذراند. حمید رضا خادم دانش آموخته رشته مهندسی عمران، عضو سازمان دانش آموختگان جبهه ملی ایران و عضو مؤسس کمیته همبستگی با دانشجویان زندانی است. این فعال سیاسی دانشجویی نخستین بار در عاشورای سال 88 در منزلش بازداشت شد و نزدیک به 2 ماه را در سلولهای بند 209 زندان اوین گذراند. اتهامات حمیدرضا خادم تبلیغ علیه نظام از طریق نوشتن مقاله و گفتگو با رسانه‌های بیگانه، اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور، عضویت در گروه‌های غیرقانونی و اخلال در نظم عمومی بود در دادگاهی که آذرماه 89 تشکیل شد و ریاست آن را قاضی صلواتی بر عهده داشت، به تحمل 5 سال حبس تعزیری محکوم شد. این حکم در دادگاه تجدید نظر، در حالی که محمد اولیاییفر و نسرین ستوده، دو وکیل حمیدرضا خادم، خود در اوین زندانی بودند، به 4 سال حبس کاهش یافت. این عضو سازمان دانش آموختگان جبهه ملی ایران در مهر ماه سال 90 پیشنهاد درخواست تقاضا برای عفو را رد کرد و ترجیح داد به استناد آخرین نوشتهش در صفحه فیسبوک، حامل پیام مهر دوستان بیرون از زندان برای دوستانش در اوین باشد. آنگونه که همسر حمیدرضا خادم در صفحه فیسبوکش نوشته، روحیه این فعال سیاسی زندانی مطلوب بوده و او همچنان امیدوار به روزی است که بتواند آزادی را همراه با دیگر همبندانش جشن بگیرد.
با شنیدن برنامه ملاقات رسیدیم به پایان مجله شبانگاهی امشب رادیو فردا. من کیوان حسینی در اینجا با شما خداحافظی می‌کنم. بدرود.